گفتن غالبا بل ربما یقتضی ذکر الانفس، بلکه بعضی جاها اقتضا می کند که متکلم ذکر لفظ خراب را بگوید، با اصفهانی اصفهانی تکلم کند، با افغانی افغانی، ولو لغت اینا خیلی خراب است، مناسب حال مخاطب را با تکلم کند، چون سر و کار تو با کودک بتاست از زبان کودکی باید گذاشت. و در متول اینه میخوان ایشالله که گاهی متکلم از مردم میترسد و اظهار هنر خود را نمی کند، چون دشمن تراشی میشد اصادت میکنند بهش. حالا معصوم هم گاهی صلاح میدیند که اینجا اظهار فصاحت نکند، فقط یک الفاظی که مردم میفهمند بگوید، ولو زشت باشد. بل ربما یقتضی ذکر الانقص. نعم اذا کان المراد و اظهار البلاغت للاعجاز و نحوهی فیعتبر ماله مزید و دخله. بله یک جایی میخواد هنر نمایی کند، میخواد بگوید که من امام شما هستم، اونجا خطبه شیخ شقیه را میخواند که ابن عباس افسوس خورد که این پدر سوخته در این وسط سوالی بود کرد، از اصفر سلونی قبل ان تفقدونی بود ریش ما چند تا موزاره خواست تو ریشه حاصل بله قرص برای اظهار اعجاز و هنر اونجا بله باید هر کس هر هنری داره اظهار کند، اما نه در هر جا. نعم اذا کان المراد اظهار البلاغه للاعجاز در معصومی و نحو اعجاز در شخص فاضل، که شخص فاضل میخواد هنر خود را به مردم بفهموند، اذا کلام خوبی میگه تا مردم بفهمند این آقا هنرمند است و نحوهی. فیعتبر ماله مزید و دخل یا فیعتبر که به متکلم بزنیم، پس اعتبار میکند متکلم اونچنون الفاظی را که له مزید و دخل به موافقت مقتضى المقام، که اونها مقتضای مقام است و هنر خودش رو میخواد به مردم بفهموند. بلاغت خوندی متول از بلاغه تکلم به مطابق مقتضای حال و خلوص عن التعقید. هی داره متول میگه اونجا باید متکلم که میخواد هنر خود رو به مردم بفهموند باید کلامش خالی از تعقید باشد. یادت متول دیگه الفصاحتو چه بود؟ احتراز از چه و چه بکند؟ یکی از تعقید معنوی، یکی از تعقید لفظی. عن تعقید لفظی و المعنوی و ما یرتبط بالمحسنات لفظیه که علم بدیعه و المعنویه اینم علم بدیعه، میخواد هنر نمایی کند اینها را در کلام خود داخل میکند تا مردم هنرش را بفهمند. ولیکن مقتضی المقامات مختلفه، آن حرف متوله، لیکن مقتضای مقام ها مختلفه، در این مقام میخواد هنر خود را بفهموند که من مثل شما بی سواد نیستم، اما در اون مقام نمیخواد بفهمن که من از اونا با سوادترم دشمن میشن باش. پس مقتضای مقامات مختلف میشد و ولیکن مقتضای المقامات مختلفه و ما هادا شعنه. جواب سؤال مقدره، یک کسی میگه پس ثبت المدعا، مدعا ثابت شد که امام معصوم باید کلام خوب بگن. آقا جان همیشه که اینجور نیست، که گاهی پیش آمد می کند که باید کلام خوب بگن. و ما هادا شعنو، یعنی اون کلامی که در مقام اظهار بلاغت و اعجاز و امثالش باشد او خیلی کم است. و ما هادا شعنو من کلامهم، امره بدن به معصومین، از کلام معصومین لیس له مزید و دخل فی بیان الاحکام شرعیه، در بیان احکام شرعیه ابدا معصومین مراعات فصاحت و بلاغت و اعجاز را نکرده اند. مقاصد ان شاء الله به زودی میخوانی که امام میفرماید معامله 10-12 صحیح نیست. 10-12 این فارسیش هم درست نیست. 10-12 را معصوم فرموده 10-12 گفته، واضح باید باشد 10-12، امام فرموده 10-12. اینا برای بیان احکام هست و بیان احکام ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، آج یک جوری بگه که قوم بفهمن، نه اینکه اظهار بلاغت و فصاحت کند مثل اون عاشق میگه اینجا استصحاب قسم ثالث جاریه این شد در نظر مجلسی بود همه عوام یک عاشق نتروقی تو کرد به عوام ها گفت اینجا استصحاب قسم ثالث جاریه بعد گفتم عاشق این چه حرفیه این بیچاره تو خودت استصحاب قسم ثالث را بلد نیستی تو به اینا میگی چه میفهمن تو داری چه میگی من یک نوکری داشتم در یک ولایتی این رفته بود وجوهات جمع میکرد یک کسی داشت خرمن گندم پاک میکرد از دور گفت سکاکی سکاکی او بیچاره گفت به عبل فضل خرمن من زکاتی نیست او از سکاکی خیال کردن میگه زکات بده حالا عوام بیچاره این حرفا را چی میفهمد که معصوم با اینها کلام فصیح بگوید و ما هذا شأنه من کلام معصومین ليس لهم ليس له مزيد دخل في بيان الاحكام الشرعيه الذي هو محط بحث الاصولي نظر يعني بحث في كلام معصوم محط نظر باصوليه اصولي در كلام معصوم ميخواد بحث کند و مع تسليم ذلك حالا برفرض هم قبول کنیم که باید معصومین کلامی بگویند خوش قشنگ لطیف مع تسليم ذلك فنبنا حجیت مثل هذا الزن تو میگی ما زن غالب داریم که معصوم باید لفظه های خوبی به اصطلاح عرض تکلم کند میگیم زن را در اصول انشاءالله بحث میکنیم که زن حجیت ندارد پس اصل مدعای شما باطل است فنبنا حجیت مثل هذا الزن تمام شد و تحقیق حالا رفت مسئله تعارض احوالی که اونها مرجحاتی درست کرده بودن همه را از بین برد حالا خود جناب مرزا میخواد برای این تعارض احوال مرجحاتی پیدا کند که آیا مجاز بهتره یا اشتراک اضمار بهتره یا تخصیص الی آخر و تحقیق ان المجاز فی نفس الامر اغلب من غیره نفس الامر را من معنا کردم آقا در شرح متول یعنی نقل کردم از مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی که تجرید را شرح کرده خدا رحمتش کند نفس الامر یعنی خودش میگیم زید چی نفس الامر فاضله یعنی خودش فاضله نمیخواد کسی دیگه بگه که این فاضله چی نفس الامر یعنی خودش میگن مجاز خودش فی حد نفسه یعنی خود مجاز خیلی زیاده است ان المجاز فی نفس الامر اغلب من غیره مجاز از غیر مجاز بیشتر است من غیره من المذکورات مذکورات اضمار و تخصیص و اشتراک و منقول مجاز اغلب من غیره من المذکورات فی اکثر کلام المتکلمین در قالب کلام متکلمین مجاز بیشتر است بین عرض کردم که یک آقایم تعقیب کرد حالا نیست در مجلس گفتم در المظهر ادعا کرده یک کسی که تمام قرآن مجاز است یک لفظ حقیقی نداره همش مجاز است و کلمات البلغا مشحونت بالمجاز این کشتی میگن شحنش میکنن این بار پر میکنن مشهونت بالمجاز یعنی کلام بلغا پر است از مجاز لذا اون ادعا کرده که قرآن تمامش مجاز است بله فی اکثر کلام المتکلمین ولا یمکن انکار هذه الغلبه این غلبه را کسی نمیتوند منکر شود متکلم فصیح و بلیغ اگر نیم ساعت صحبت کند فرض کنیم 1000 کلمه بگوید 900ش مجاز است 100ش حقیقت است ولا یمکن انکار هذه الغلبه و کذالک التخصیص اغلب افراد المجاز و مجازم تا 24 تا حساب کرده اند یکی از اونها تخصیص بگرد تخصیص از باقی اقسام مجاز بیشتر است و کذالک تخصیص لذات معالم کندی در همی کتاب میاد انشاءالله ما من آمن الا وقت خست عمومات خیلی زیاده و همه اشان تخصیص خورده است و خود این قاعده هم در معالم گفت که خود این قاعده هم تفسیر خورده است. ما من عام الا وقت خود کلی است، یعنی همه عام ها، لیکن این کلی هم تفسیر خورده، یعنی چه؟ یعنی بعضی عام ها داریم که تفسیر نخورده است. خب و کذالک التخصیص و اغلب افراد المجاز فی العام تنها، نه در جاهای دیگر، لا مطلقا از هر مجازی بیشتر نیست، در عام تخصیص از مجازهای دیگر عام. آخر عام هم چند جور مجاز میخورد، عام چند جور مجاز میخورد، فرق کنیم ده قسم مجاز در عام میاد، از بین این ده قسم یکی که تخصیصه از اون نه مجاز دیگر بیشتر است در خود عام، لا مطلقا، نه از مجازهای دیگر. و اما حصول الغلبه فی غیرهما فغیر معلومه، اما غیر این دو، یکی مجاز یکی تخصیص در عام، در غیر ای که نقل و اشتراک است اونا غلبه ندارن، که بگیم اشتراک بهتر است، بیشتر است، یا نقل بیشتر است، یا ازمار بیشتر است، نه اونا غلبه ندارن. و اما حصول الغلبه فی غیرهما فغیر معلومه، بل و ندرتها معلومه، بل کجا عکس است، علم داریم که اونها قلیلن، ازمار قلیل است، فرض کنیم نقل قلیل است، اشتراک قلیل است. و علا هازا، بنابر این بیان ما، یقدم المجاز على الاشتراک و نقل، پس مجاز بر اشتراک مقدم است، که خوندیم مثالش را، که اگر لفظی را احتمال دادیم مشترک است و احتمال دادیم یکی حقیقت یکی مجاز، اونجا میگیم مجاز بهتر است. چرا؟ چون مجاز اکثر است، اشتراک اقل است. و علا هازا یقدم المجاز علا الاشتراک و نقل، اگر احتمال نقل دادیم باز مجاز بهتر است. بل ولا یبعد ترجیحه علا الازمار ایزن، بلکه اذا دار الامر بین المجاز و الازمار باز مجاز بهتر است، چون مجاز بیشتر از ازمار کم است. ولا یبعد ترجیحه علی الازمار ایضا، و یقدم التخصیص علی غیره من اقسام المجاز، که مجاز 25 قسم حساب کرده اند، تخصیص یکی از اقسام مجازه، تخصیص ترجیح دارد بر مجازهای دیگر. و یقدم التخصیص على غیره من اقسام المجاز و غیرها، یعنی بر غیر مجاز، یعنی بر اشتراک مثلا، و غیرها ها رو بزن به اقسام مجاز، یعنی تخصیص مقدم است، ارجح است بر همه اقسام مجاز، و بر غیر اقسام مجاز یعنی بر اشتراک و نقل مثلا. لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، بدت این که زن ملحق می کند هر چیز را به اعم اغلب، که لابد رساله فارسی بلدی، که میگد یکی از متحرات سوق مسلمین است. خب سوق مسلمین اونجا بیان می کند که از متحرات یکی سوق مسلمین است، میریم توی بازار همش مسلمون، حالا گوشتی می خواهیم بخریم یا چیز دیگه می خواهیم بخریم، شک می کنیم که این نجسه یا پاکه، میگیم چون سوق مسلمین پاکه است، انشاءالله این گوسفند ذبح شرعی شده. حالا اگر 10 تا یهودی یا غیر یهودی هم باشد، ما حمل میکنیم بر اغلب، چون اغلب بازار مسلمانن. حالا این قصاب شک داریم که آیا کافره تا گوشتش نجس باشد و حرام، یا مسلمانه، حکم بر اغلب میکنیم، چون اغلب قصاب های این بازار مسلمانن، اینا میگیم انشاءالله مسلمانه، دیگه تحقیق نکن که این مسلمانه یا مسلمان نیست، همچنین تحقیق نکن که این ذبح شرعی شده یا نشده. مسلمان از داره گوشت میفروشد، چون غالب مسلمان ها گوسفند را ذبح شرعی میکنن. حالا تو احتمال میدی که شاید این رفته گوسفند را خفه کرده و آورده که حرام باشد، نه، حکم اغلب را داری کن. لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، و اما حجیت مثل هذا الظن فیدل علیه ما یدل على حجیت اصالت الحقیقه. الان جلو گفت که دلیل بر حجیت این ظن نداریم، حالا میگن نه دلیل داریم. چیه دلیل ما؟ چنانچه اذا دار الامر بین الحقیقت والمجاز، اونجا حمله بر حقیقت میکنیم، یقین داریم که مراد متکلم معنای حقیقی است؟ نه، ظن به این داریم که مراد معنای حقیقی است. اونجا ظن بر این که مراد معنای حقیقی حجت، اینجا هم حجت است. چرا؟ چون اونجا هم غلبه دارد حقیقت بر مجاز، اینجا هم ظن به این داریم که مجاز از تخصیص بیشتره، از اضمار بیشتره، چون اغلب مجاز است، حمل بر مجاز میکنیم، ظن به این داریم که این مجازه، اما یقین که نداریم. و یدلو بله، فیدل علیه، پس دلالت میکند بر این حجیت، ما یدل علی حجیت اصالت الحقیقه، ما احتمال ارادت المجاز و خفاء القرینه. اونجا حمد بر حقیقت میکنیم، دیروز عرض کردیم ممکنه قرینه مجازی باشد و ما ندیده باشیم، باز هم ظن به این داریم که نخیر، اینجا مراد معنای حقیقی است و قرینه نداریم. ما احتمال ارادت المجاز و خفاء القرینه. فكما ان الوضع من الواضع فهذه الامور المخالفه له التاريه عليه ايضا من جانب الواضع. اول متول خونده اید اگر یادتون باشه که اونجا میگه باید لفظ خلاف قیاس نباشه، بعد اشکال میکنه در استحوذه، میگه این واو قلب به الف نشده خلاف قیاسه، استقامه واو را قلب علف کردیم شد استقامه، چرا در استحوذه قیاس جاری نشده خلاف قیاسه؟ بعد جواب میده میگه ها کذا ثبت من الواضع، یعنی خود واضع گفته این علالش نکن. ها کذا قطعت شعره، میگه خب قیاس این است که حرفین متجانسین باید ادغام شود، چرا در قطعت ادغام نشده؟ باز همین جواب میده ها کذا ثبت من الواضع. اینجا میگن چنانچه وضع لفظ اختیارش دست خود واضع است، این احوالی که برخلاف معنای حقیقیه اینم اختیارش دست خود واضع است. واضع به ما گفته اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز بگو حقیقت، اذا دار الامر بین المجاز و تخصیص بگو تخصیص بهتره، همش از طرف واضع رسیده است. اینه باید بگم این بعضی اشکالاتی که بعضی جهله می کنن که امام حسین چنین کرد ما هم بکنیم، این غلط است. او هاکذا امره، او همینجور امر شده که طفلت بردار برو دمی تیر بذار بکشانیش، اما من طفل من نمیتونم ببرم، او هاکذا امره، من مأمور نیستم مگه بدانم طفل من تو کوچه سنگ بهش میزنن حرام ببرمش، چون او هاکذا امر رضا ورداش برده به تیر هر بله، مثلا هاکذا ثبت من الشارع. بله فکما ان الوضع من الواضع، که واضع لفظ رو وضع کرد برای معنای حقیقی، فهذه الامور المخالفت له، پس این اموری که مخالف با وضع واضعه، یعنی اینا خلاف وضع است، اینا مجاز است، اطاریت علیه، که آره شده است بر وضع، یعنی دیروز خوندیم که اینها بعد از وضع واضع آمده مجاز یا اضمار یا بقیه، اطاریت علیه بر اون وضع، ایضا من جانب الواضع، اینا همه دست خود واضع بوده. ولذا یقال ان المعنى المجازی وضع ثانوی، لذا میخونیم در متول که معنای مجازی را واضع وضع کرده، یعنی چه؟ اول واضع الف و سین و دال را وضع کرده برای اون حیوان بیابانی، از او که فارغ شده دوباره الف و سین و دال را وضع کرده برای رجل شجاع، منتها گفته این قرینه میخواد، اون گفته نمیخواد. ولذا يقال ان المعنى المجازي وضع ثانوي، فكما يكتفى في المعنى المجازي بالقرائن المعهوده المعدوده، فچنانچه اکتفا میکنیم در معنای مجازی که فرض اون رجل شجاع است مثلا به قرائن معهوده که یرمی باشد، معدوده که قرائن هم عددش معین است که چند تاست، فكذا يكتفى في معرفه ان ذلك اللفظ مجاز لا مشترك، چون خود واضح گفته است که مجاز را ترجیح بده بر مشترک. و بعد فکذا یکتفا فی معرفت ان ذالک اللفظ مجاز لا مشترک ولا منقول به قرینه الغلبه، که خود واضح گفته هر معنا اغلبه لفظ را حمل بر او بکن و ما اجازه داریم از واضح، لذا میبینیم مجاز اغلبه از مشترک، حمل بر مجاز میکنیم. مجاز اغلب بر ازمار حمله بر مجاز میکنیم. به قرینه الغلبه سجما والاصل عدم الوضع الجدید، خصوصا این که میگیم آیا برای دویمی هم وضع شده تا مشترک شود. یه روز هم خونده ایم میگیم الاصل العدم، وضع دویم نداره، فقط همون وضع اول معنای اون حیوان بیابانی، این وضع دویم به قید قرینه وضع شده، اون اولی بلا قرینه. سه ما والاصل عدم الوضع الجدید بلا قرینه، بلا قرینه زیاد کنه، عدم الوضع الجدید و عدم تعددهی عطف تفسیری است، یعنی تعدد نداره وضع، همون یک وضع بلا قرینه یکی بوده. و عدم الازمار، شک میکنیم اینجا چیزی در تقدیر هست یا نیست، بگیم اصل عدم تقدیر است و غیر ذلک. ولم نقف على من منع اعتبار مثل هذا الظن من الفقها، میگه یک مجتهد من ندیدم که این غلبه را حجت ندانه. غلبه دلیل بر حجیتش سیره علمای که علما در هر جا غلبه را حجت میدانن، لذا میگن سوق مسلمین طاهر است، ولو در بین این سوق دو تا سه تا پنج تا یهودی هم باشد، این دکان مغازه که گوشت میخریم احتمال میدیم که اینم یهودی باشد، میگه سوال نکن، خوبه انشاءالله مسلمان است. ولم نقف علی من منع اعتبار مثل هذا الظن من الفقها. و بالجمله خلاصه مطلب، فلا مناص عن العمل بالظن فی دلالت الالفاظ، که یادم نیست در این درس گفتم درس دیگر گفتم که انشاءالله رسائل میخوانی، اونجا میگوید که آیا لغوی معنای حقیقی را میتوند پیدا کند یا نمیتوند. میگن ابدا، لغوی فقط موارد استعمال را پیدا میکند، میگه این لفظ در فلان معنا استعمال شده، لکن الاستعمال و اعم ممکنه استعمال به طریق مجاز باشد، پس لغوی ابدا معنای حقیقی را نمیتوند پیدا کند. بعد همونجا در خود رسائل یا در حاشیه‌ال یادم نیست، میگه بعضی لغویین خواستن بگوین که ما پیدا کرده ایم، لذا در قدیم که چاپ نبوده معنای لفظ اگر 10 بوده همه را می نوشتن تا می رسیدن به معنای حقیقی، اون خط سرخی بارش می کشیدن، یعنی این موضوع لفظ، بعد میگن این درست نیست، بی خود نوشته، او چه می فهمد که این لفظ در این معنا حقیقت است؟ پس لغوی معنای حقیقی را پیدا نمی تدن. فلا مناص من العمل عن العمل بالظن في دلاله الالفاظ، ظن به این داریم که اینجا مراد حقیقت است یا مراد مجاز است، به قرینه غلبه مثلا. فلا مناص عن العمل بالظن في دلاله الالفاظ، خصوصا على قول من يجعل الاصل جواز العمل بالظن الا ما خرج بالدليل، از خارج است کنم. اینا اصطلاحات زیاد بگیریم، مجتهدین ما دو دسته هست، یکی را بهش میگن ظن مطلقی، یکی را میگن ظن خاصی. ظن مطلقی یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که به ظن پیدا کردیم به ظن خود عمل میکنیم، دیگه دلیل بر این که این ظن حجت حجت نیست، خصوص این ظن را دلیل ازش نمیخواییم، مطلق ظن حجت است. جماعت ظن خاصی هستند، میگن هر ظنی که دلیل بر حجیتش داریم این حجت است، اگر دلیل بر حجیتش نداشتیم دیگه حجت نیست. مثلا اخبار معصومین سلام الله علیهم اجمعین ظن خاص است، چون دلیل بر حجیتش داریم. مجتهدین شیعه همین دو دسته هستند، بعضی ظن خاصی هستند، میگن ظن اصل در او عدم جواز العمل است الا ان يقوم دليل على حجيته. دسته دیگر عکس میگن، میگن اصل عمل به مطلق ظن است، چه دلیل بر حجیتش پیدا بشود یا نشود، ایشون اشاره به همین میکنند، خصوصا على قول من يجعل الاصل جواز العمل بالظن المطلق. مطلق شما زیاد خون، یعنی هر ظنی حجت است، الا ما خرج بالدليل. ما قال دليل بيد جلوي ان هديت ربي قرات مثل مسألة قياس، وليس من مذهبنا القياس. القياس سبب ذنب. وقت مبنين اي طلبه افغاني كذا وكذا، بگیم پس این آقام افغانیه مثل اینه، این زن میاره. لیکن شرع گفته است وليس من مذهبنا القياس، قياس حجت نیست. ما اونجا گفتیم قياس دو معنا دارد، یکی قياس یعنی شکل اشکال اربعه، یکی قياس اونی که منطقی ها بهش تشبیه میگویند، تشبیه جزئیین به جزئیین. این که ليس من مذهبنا القياس، قياس اشکال اربعه یه چی اشتباه شد. یکی میگیم لیس من مذهبنا القیاس، مراد تشبیه است. اما اساس مذهب شیعه بر قیاس اشکال اربعه است. مذهب شیعه شکل اول منطقی است، مولا دردش نمیرد. پس ما که میگوییم اصل عمل بزن است الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل قیاس. قیاس دلیل داریم که جایز نیست عمل بهش. اما اگر دلیل بر عدم جواز نباشد، میگیم این زن حجت است، زن مطلقی هستیم. حالا مشهدا چیکاره نمیدونن، خصوصا علی قول من یسأل الاسلا جواز العمل بالزن الا ما خرج بالدلیل، مع انه یظهر من تتبع تضاعیف الاحکام الشرعیه والاحادیث اعتبار هذا الزن. دو دقیقه با ما باش. هر می شود یک دلیلی فقه ها دارن اسمش را گذاشتن سیره، میگن سیره حجت است، به شرطی که این سیره برود برود تا زمان خود معصوم. لذا بعضی ها که میگن ریشتراشی حرامه به سیره میگوین، میگن ما میبینیم متدینین مسلمان ها ریش نمیتراشن، میریم جلوتر 100 سال قبل 200 سال تا میرسیم به زمان ائمه سلام الله اجمعین علیهم اجمعین، میبینیم جوانهای زمان ائمه این هم ریش نمی تراشیدن. حضرت ابوالفضل ریش تراش نبوده، حضرت علی اکبر ریش تراش نبوده. اینو میگن سیره مستمره. حالا ایشون میگن ما از سیره فقها اشی افهمیدیم که عمل به زن میکردن. تمام مجتهدین ما در ذهن و همچنین از سیره ائمه و روایات اینه کشف کرده ایم که عمل به زن می شود. پس ما به سیره کشف می کنیم که زن مطلقی هستیم، هر زنی حجت است الا خرج به دلیل. مع انه یظهر، با اینکه شأن چنین از ظاهر می شود از تتبع تضاعیف یعنی ضمنهای احکام شرعیه و احادیث مرویه از معصومین یظهر اعتبار هذا الزن، ظاهر میشد که در نزد فقها و روایات و ائمه این زن را حجت دانستند، اعتبار هذا الزن. فلاحظ و تأمل، برو رب فتواهای فقها را ببین، برو روایات و اخبار را ببین، همه اشون ازش کشف میشود که زن در شریعت اسلام حجت است. و ان شئت ارشدک الى موضع واحد منها، اگه میخوای یک جوره به تو نشون میدم که الان گفتم سوق مسلمین، و ارشدو که الى موضع واحد منها و هو ما یعنی اون موضع من واحد، ما اون چنون چیزیست که دلالت کرده بر حلیت ما یباع فی اسواق المسلمین. الان روایت هم نقل میکند، راوی از امام علیه السلام سوال میکند یمن رسول الله، من میرم پوستین فروشم، میرم از یمن پوستین میخرم. اونجا مردمانش دو صنفن، بعضی از ذبح شرعی میکنن، بعضی یهودی نصرانی غیر اینها یا لاابالی از مسلمان ها عرض میشد که ذبح شرعی نمیکنن. و اونه که ذبح شرعی نمیکند که پوستش میته یا منجسه، من چکار کنم حالا؟ برم بخرم بیارم بفروشم بپوشم؟ حضرت میگه مسلمان ها اگر بیشترن این نداره، برو بخر. خب حالا ما رفتیم پوستین را از یمن خریدیم، یقین میکنیم این ذبح شرعی شده یا زن به این است؟ امام گفت این نداره، زن حجت است. ارشدو که الى موضع واحد منها و هو اون موضع واحد کلامه، ما اون روایتی که دلالت دارد بر حلیت ما یباع فی اسواق المسلمین. وإن أخذ من يد رجل مجهول الإسلام، ولو اینو نمیدونیم این مغازه مسلمانه، لیکن غالب بازاری ها مسلمانه، دیگه تحقیق نکن که این آیا مسلمان هست یا نیست، بخر ازش، چون ظن به این داریم که اینم ملحق به اغلبه، چون اغلب بازاری ها مسلمانن، اینم انشاءالله مسلمانه. و این اخذ من ید رجل مجهول الاسلام فروا، ما دله این روایت است، ما دله علی حلیت، فروا اسحاق ابن عمار فی الموثق، روایت هم که معالم خوندی که روایت رو چند قسم کردن، روایت صحیح، روایت موثق، چهار قسم فیل خوند، فی الموثق عن العبد الصالح، عبد صالح لقب حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است، عن العبد الصالح علیه السلام انه قال لا بأس بالصلاة فی فرض یمانیین، حضرت فرمود پوستین هایی که از یمن نیاد نماز در او صحیحه، یعنی چه؟ این میته نیست، چون اگر میته باشد یک موی میته در لباس باشد نماز باطل میشد، عیب ندارد این پوستین که از یمن آوردن نماز باش بخوان، ولی اونجا لا مذهب خیلی دارند و ممکنه پوست میته باشه. لا بأس بالصلاة فی فرض یمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، و هر چیزی هم که در بلاد مسلمین پوستین درست کنند، حالا مشهد پوستین خیلی درست میکنن، افغانستان یک شهریست مخصوص پوستینه، لیکن غالبشون سنی هست، بازم عیب نداره، ظاهرش مسلمانه، انشاءالله ذبح شرعی کرده است. و فی فرو یمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، الرحمن الرحیم، قانون یا قانون کل لفظ ورد فی کلام الشارع فلا بد ان یحمل علی ما علم ارادته منه ولو کان معنا مجازیا. از خارج از کنم آقا، هر اختلافی منشأ میخواد، بی منشأ اگر اختلافی واقع شود علامت این است که اینها همشون دیوانه یا هر اختلافی منشأ میخواد. در مسئله کر، در وزن کر و در مساحت کر اختلاف خیلی است، ها کذا در وفیات معصومین سلام الله علیهم اجمعین اختلاف خیلی است، در وفات حضرت صدیقه چند قول است؟ کسی بلده؟ اهل منبر هست؟ بله؟ چهار قول. اینها همهش منشأ میخواد، بلا بی خود علما با هم اختلاف نمی کنند، اختلاف منشأ میخواد. یا مثلا در تیمم اون میگه دو ضربه، این میگه یک ضربه، اون میگه در جنابت دو ضربه، در غیر جنابت یک ضربه است، ها کذا بقیه مسائل که در عربه اختلاف شد، 7 نفر 8 نفر مجتهد با هم اختلاف دارند. حالا این بحثی که وارد میشیم اشاره به مطلبی میکند که خیلی عمیق است و خیلی مفید است، و اون این است که اگر از یک لفظی مراد متکلم رو میدونید که این آقای متکلم از این لفظ چه اراده کرده، اونجا باید حمل کنیم بر همونی که متکلم اراده کرده، چه معنا حقیقی باشه چه مجازی. متکلم از این لفظ اراده کرده زید را، میگیم زید. اراده کرده فرض بگیریم حیوان بیابانی را، میگیم حیوان بیابانی. گفته جا انی اسدون علیکم السلام و رحمت الله. میدانیم مرادش رجل شجاع، حمله بر رجل شجاع میکنیم. میگه جا انی اسدون، مرادش حیوان بیابانی، حمله بر او میکنیم. چون مخاطب تابع اراده متکلم است که متکلم هر چرا اراده کرده مخاطب باید لفظ را حمله بر همو کنه. این در جایی که مراد متکلم را میداند، چه معنای حقیقی چه مجازی. اما اگر مراد متکلم را نمیداند و معنای لفظ هم متعدد است، اینجا وظیفه چیه؟ میگه اینجا تقریبا چهار صورت میشود. یک صورت این است که لفظ در اصطلاحی که متکلم اهل اون اصطلاح یک معنای مخصوصی دارد و متکلم هم اهل اصطلاح، اینجا باید لفظ را بر همون معنای اصطلاحی متکلم حمل کنیم. و اگر نه، متکلم اهل اصطلاح نیست، اهل لغت است و لغتم مختلفه از حیث شهرها. اینجا میگه شما باید حمل کنید بر اون معنایی که در لغت شهر متکلم است. ما یک ولایت رفتیم، آقا ننه را بابا میگن، ننه را بابا میگن. حالا متکلم اهل اون شهر اومده و میگه بابای من کربلا رفت، حالا بگیم مرادش ننه یا بابای؟ ننه، چون اصطلاح لغت اونها شهر اونها ننه را بابا میگن. حمل میکنیم بر لغت خود این شهر و اینم اهل شهریست که ننه را بابا میگن. و اگر همون شهر بینشون اختلاف واقع شد، اونجا چیکار کنیم؟ یا این از طائفه ایست که در معنای لفظ بینشون اختلاف است، طوائف هم گاهی اختلاف میکنن در معنا، اینجا چیکار کنیم؟ اون وقت مثال واضحش مسئله رتل است. رتل که امام فرمود الف و معتا رتل، فرمود کر 1200 رتل است. خب امام علیه السلام اهل مدینه یه رتل سه تا معنا داره: رتل عراقی، رتل مکی، رتل مدنی. حالا سائل آمده از امام سوال کرده که آقا رتل وزنش چقدره، کر وزنش چقدره؟ حضرت فرمود عرض و معتا رتل. فرض کنیم سائل اهل عراق، گوینده که امام علیه السلام است اهل مدینه، حالا بگیم مراد رتل مدنیست یا رتل عراقی؟ حمل کنیم بر اصطلاح و لغت سائل، سائل عراقی است. حمل کنیم بر اصطلاح متکلم، متکلم مدنی است یا بگو مکی. این بحث ما در این است و بحث خیلی خوبی است به شرطی انتقال پیدا بشه. قانون کل لفظ ورد فی کلام، یک مثال دیگه هم داشتم اونم بگم که زودتر رسیم. مثلا یک آقای آمده پاکستانی، میگه در خونه ما دود خیلی است. خب من و شما که مخاطب این آقای پاکستانی هستیم، دود یعنی اینی که از آتش بالا میره. در لغت خود اونها دود یعنی شیری که از پستان حیوان میدوشن. در لغت عرب ها کرم. حالا این میگه در خونه ما دود خیلی است، حمله بر کدام یکی کنیم؟ شیر، چون اصطلاح خودشه. یا حمل کنیم بر اصطلاح من و شما که دود یعنی اینی که از آتش بالا میره، یا حمل کنیم بر لغت عرب های کرم کدوم حمل کنیم؟ قانون کل لفظ ورد فی کلام شارع، هر لفظی که وارد شود در کلام شارع مقدس. پری روزها گفتم ظاهرن که شارع درش اختلافه، بعضی میگن خدای تنها، بعضی میگن خدا و پیغمبر هر دو شارعن، بعضی میگن خدا و پیغمبر و ائمه سلام الله علیه مجمعین. فلا بد ان يحمل على ما علم ارادته من، اینجا لا بد این که حمل شود این لفظ بر اون معنایی که میدانیم اراده اون معنا از اون لفظ. ارادته را بزن به بله ما یعنی معنا، یحمد على معنایی که علم ارادته رو گفتن به که بزن ما اشتباه شد به متکلم. فلا بد ان يحمل على المعنائي كعلم لنا درسنا علم اراده اون معنا منه بزن بلفظ، ولو كان معنا مجازيا، ولو اون متكلم كه اراده كرده ميدونيم معناي مجازي اراده كرده، مثل جاني اسد ميدونيم رجل شجاع اراده كرده، اينجا دیگه حمل ميكنيم بر همون معنايي كه اراده كرده كه مجاز است. و این لم يعلم المراد منه، اما اگر نمیدونیم چه اراده کرده، و لفظم دو معنا سه معنا بیشتر کمتر داره. و این لم يعلم المراد منه فلا بد من ان يحمل على حقیقت اصطلاحه، لا بد است که لفظ حامل شود بر معنای حقیقی در اصطلاح متکلم. سواء ثبت له اصطلاح خاص فيه او لم يثبت، دیگه این فرق نمی کند که تنها خود متکلم اصطلاحی دارد یا یک عده‌ای هستن که با هم یک اصطلاحی قرار دادن، فرق نمی کند، حمل کن بر اصطلاح خود متکلم. چه این که خود متکلم از خود یک اصطلاحی داره، باقی ندارن، فقط متکلم، یا نه یک عده‌ای هستن که در این اصطلاح با هم شریکن. و اینم عرض کردم که یکی از بزرگان نجف وقتی که طلبه پیشش می اومد کاری داشت، اینها ما با اون آقای مرده اصطلاحی داشتیم، وقتی می اومد طرف من نگاه میکرد که ایشونه می شناسیم، می گفتم بله آقای این از فضلایه، یعنی از بیسواد هست، اصطلاح من ایشون این بود. اما یک وقتی می گفتم بله آقای ایشون درس خوانن، یعنی فاضل است. پس فرق نمی کند که متکلم تنها خودش اصطلاحی داشته باشد یا نه یک عده‌ای با هم قرارداد گذاشتن و اصطلاح قرار دادن. و این لفظم عرض کنم برای اهلش، اصطلاح در اصطلاح، اصطلاح اجتماع جماعتی را میگوین که با هم در یک مطلب اتفاق کنن، اینو میگن اصطلاح. پس اصطلاح عبارت است از اتفاق جماعتی در یک مطلبی. خب بله، فلا بد من ان يحمل على حقيقه اصطلاح متكلم، ضمير اصطلاحي رو بزن به شارع که متكلم است. فلا بد من ان يحمل على حقيقه اصطلاح شارع، سواء ثبت له اصطلاح خاص، که خود شارع اقدس برای این لفظ یک اصطلاحی دارد و دیگران ندارن، اصطلاح تنها مال خود شارع است، اصطلاح خاص فيه او لم يثبت، یعنی که نه این اصطلاح مال خود شارع تنها نیست، حالا شارع را بردار جاش متکلم بگذار، یعنی که نه این لفظ در این معنا اصطلاح خود متکلم تنها نیست، بلکه اصطلاح همشریعش هم هست. سواء ثبت له اصطلاح خاص فيه در اون لفظ او لم يثبت، خاص خود متکلم نیست، بل کان هو اصطلاح اهل زمانه، بلکه این معنا این لفظ در این معنا اصطلاح اهل زمان خودش است، یعنی اونایی که در یک زمان واقع شده اند. فرض کن امام صادق سلام الله علیه در سنه فلان واقع شده و رتل در اون زمان فلان معنا را داشته است. اینجا یک مطلبی است خیلی دقیق که در احکام الهی چند چیز باید مراعات شود، یکی زمان صدور لفظ، که این لفظ را در چه زمان شارع فرموده است، چون زمانها فرق می کند از حیث احکام. شارع فرموده فلان چیز واجب است، ببینیم مطلق الى یوم القیامه فرموده یا مخصوص زمان خودش بوده که در این زمان واجبه، نه زمانهای دیگر. و از این قبیل احکام خیلی داریم که مخصوص زمان خود معصوم بوده، بعدها وجوبی نداره. بلکانه هو اصلاح اهل زمانه و ان لم یعلم ذالک ایزن. اما اگر نه خودش اصلاحی داره و نه اهل زمانش، خودش تنها یا اهل زمانش اصطلاح مخصوصی در این لفظ ندارن، اینجا باید چیکار کنیم؟ و ان لم یعلم ذالک ایزن، مکرر در نحو گفتین ذالک را به مجموع ما قبل دادن، یعنی نه خودش اصطلاحی داره از خود نه اهل زمانش. فیحمل علی اللغوی، اونجا حمل میکنیم بر معنای لغوی لفظ. اول عرفی، اگر معنای لغوی هم پیدا نکردیم حمل میکنیم بر عرف بازاری ها که بازاری ها این لفظ را ازش چه معنای اراده کرده اند. و این ما همیشه گفته این که آقایان سنی که میگن اقتدا به هر کس جایزه حتی به فاسق، عجیب غریب فتوایی دارن ها، از اون بالاترش هم هست اگر بگم بعضی اوقات تلخی میشه بین ما شما، نه هر جور آدمی میشه اقتدا کرد. اینا دلیل چه گرفتن؟ دلیل گرفتن سلو خلف کل بر و فاجر. گفتن اینجا مراد از سلو اصطلاح شارع است بنابر حقیقت شرعیه، یعنی نماز بخوان عقب هر پیش نمازی. محققین میگن بابا این حرف چیه؟ اینجا مراد معنای لغوی است، یعنی هر مسلمانی که بمیره، مسلمانی اثنا عشری، هر مسلمانی که بمیره بگو خدا رحمتش کند، لعنش نکن، بد نگو بهش، چون رحمت خدا واسع است. مرا سلو خلف کل بر و فاجر، یعنی دعا کنید عقب مرده ای، چه این که مرده نیکی باشد یا مرده فاجری باشد، چون رحمت خدا واسع است. پس خلاصه اگر یقین نکردیم که مراد خودون معنایه و خودشم اصطلاحی از خود نداره، حمل میکنیم بر معنای لغوی یا معنای عرفی. فیحمل علی اللغوی او العرفی این وجد احدهما، اگر معنای لغویش میدانیم یا معنای عرفیش میدانیم، این وجد احدهما به زمیمت اصالت عدم نقل که در معالم خونده ای، اینجا مفصل میخونیم انشاءالله، که شک میکنیم که این لفظ از معنای لغوی نقل شده به معنای جدید، میگیم اصل عدم نقل است، پس حمل میکنیم بر معنای لغوی. یا این لفظ از معنای عرفی نقل شده به معنای جدید، میگیم اصل عدم نقل است، حمل میکنیم یا بر لغوی یا بر عرفی. به زمیمت اصالت عدم النقل، فاذا وجد واحد منهما و اتحد فهو. حالا اگر معنای لفظ لغویش پیدا کردی و یک معنا بیشتر در لغت نداره، اونجا کار آسونه، فورا حمله بر همون معنا میکنیم. یا معنای عرفی پیدا کردیم اندل عرف و یک معنا بیشتر اندل عرف ندارد، اونجا هم کار آسانه، اگر یک معنا باشد کار آسونه، حمله بر همون میکنیم. فإذا وجد واحد منهما و اتحد، فقط یکیست یا لغوی یا عرفی، فهو. و ان تعدد فیتحرا. سیوتی یک بیتی دارد، یک فردش یادم نیومد هر چطور کردم، ان تتحرا الاجود، مال عرفیه است، ان تتحرا الاجود، تتحرا یعنی جویا هستی، جویا هستی که کدوم معنا بهتره. اینجا میگد اگر معنا متعدد است در لغت یا این که در عرف متعدد متحد نیست، دو معنای لغوی ده معنای لغوی دارد، دو معنای عرفی ده معنای عرفی دارد، اونجا چه کنید؟ و ان تعدد فیتحرا فی تحصیل الحقیقه به استعمال اماراتها. پس اینجا تحری میکنی، یعنی جستجو میکنی حقیقت را به سبب علاماتی که قرار دادیم، تبادر، اضطراد، عدم صحت سلب، اونها را به کار بزن، مثل آهن ربا یا اون ارمشد کلافروش او سنگ محک رو میارد به این میزند، نگاه میکنه میگه دی طلا نیست یا میگه طلا هست. شما هم وقتی میبینی که در لغت دو معنا سه معنا داره، کدومش حقیقت کدومش مجازه، میگه سنگ محک رو بهش بزن، یعنی تبادر و استراد و عدم صحت سل، عدم تبادر، عدم اطراد، عدم صحت سل، اینها رو بزن بهش ببین کدوم میچسته بهش. یتحرا فی تحصیل الحقیقه به استعمال امارات اون حقیقت قبل قرینه المعینه، یا اینکه اگر همهش حقیقت شد قرینه معینه یا قرینه مجاز. ببین اینجا مجاز هست، قرینه داره، مجاز یرمی امثال یرمی داره یا نداره. اول قرینه المعینه للمراد ثم یعمل على مقتضا. وقتی سنگ محک را به عزتی علامات حقیقت یا علامات مجاز دیدی که این حقیقت، خب بگو حقیقت. دیدی نه علامات حقیقت در این جاری نمیشد، بگو مجازه. ثم یعمل على مقتضای اون استعمال، ضمیر مقتضاها رو بزن به استعمال. من ترجیح اول توقف، یا یک طرف را مرجح داری ترجیح بده، مرجح نداری توقف کن. علامات حقیقت را زدیم، هر دو معنا هر دو جاری شد، بگیم اینجا ما نمیدونیم، اگر قرینه خارجی نیاد نمیدونیم این معنا مراده یا این معنا، چون هر دو حقیقت هست. یا علامت مجاز را بهش دادیم، عدم تبادر تحت سلب، دیدیم لفظ ده تا معنی مجازی داره، اگر قرینه بر تایید مراد متکلم داری که کدوم معنا مراده، خب عمل کن. قرینه نداری توقف کن. من ترجیح ابد توقف. و این وجد کلاهما، هما زیرش میست یعنی لغوی و عرفی، اگر دیدی که این لفظ هم معنای لغوی دارد هم کان المعنى العرفي هو عرف المتشرع فهو. اگر هم لغوی دارد و هم عرفی دارد و معنای عرفی یعنی عرف مسلمون ها، متشرع صادق معنا کردیم، یعنی اونی که قبول کرده شرع اسلام را، تشرع مثل تصرفه یعنی قبول کرد شریعت را، یا تشرع یعنی قبول می کند، متشرع یعنی قبول کننده. فإن كان المعنى العرفي هو عرف المتشرع فهو بلغ، فهو محل النزاع. فإن كان المعنى العرفي هو عرف المتشرع فهو محل النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية. كدر معلم مفصل خندين كآية حقيقة شرعية داري يا نداري، خیلی الفاظ صلات، زکات، صوم، حج هم معنای لغوی داره، صلات یعنی دعا کردن، هم معنای عرف متشرعه دارد یعنی این نماز و امثالش. اینجا نزاع میکنیم که آیا ما حقیقت شرعیت داریم تا حمل کنیم بر حقیقت خود شارع، نه بر لغوی نه بر متشرعه، یا حقیقت شرعیه نداریم. اگر حقیقت شرعیه نداریم باید این لفظ را حمل کنیم بر معنای لغوی یا بر معنای متشرعه، اونجا باز محل بحث میشه که سابقا اشاره کرده و بعدم میخونیم انشاءالله. فهو محل النزاع فی ثبوت الحقیقت الشرعیه. و این لا، اگر معنای عرفی عرف متشرعه نشد، فالمشهور تقدیم العرف العام، مشهور میگن حمل کن بر عرف عام نه عرف خاص که متشرعه. ببین در عرف عام این لفظ چه معنایی دارد، حمله بر لغت نکن، حمله بر عرف عام کن. و ان لا فالمشهور تقدیم العرف العام. چرا؟ لافاده الاستقراء ذلك، چون ما استقراء کردیم که غالب متکلمین لفظی را که میگویند و عرف خاصی در بین نیست از لفظ اراده میکنن عرف عام را، در عرف عام چه معنایی دارد حمله بر او میکنن لافاده الاستقراء ذلك. و قیل یقدم اللغه، خیلی گفتن نه حمل میکنین بر معنای لغویش، بر این معنای عرف عام حمل نمیکنین. و ما من دابتن، گفتم عرف عامش چهار حیوانه، معنای لغوی مطلق جمله است. حالا آیه را حمل بر چه کنیم؟ بعضی گفتن حمل بر لغت کن. و ما من دابتن الا و علی الله رزقها، بگو مراد مطلق جنبنده را خدا روزی شمیده. اون روایت هم لابد خودت گفتی یا شنیدی که حضرت موسی پرسید که خدایا اینقدر مخلوق را چطور روزی؟ قدم اللغه. چرا؟ لأصالت عدم النقل، چون شک میکنیم که آیا این لفظ از معنای لغوی به معنای عرف عام نقل شده یا نه. اصل عدم است، معنای عرف عام گفتیم که چهار حیوان است دابه. اصل این است که در قرآن مقدس که آمده نقل نشده بوده به این معنای خاص. خب بل اولو از هر قول اول که عرف عام را مقدم کنیم ظاهر تر است. خب و اما ثبوت الحقیقت الشرعیه فیه خلافون، اما این که آیا شارع لفظهای لغوی را از معنای لغویش نقل داده به این معنای عرفی مال خودش باشد، خود شارع مقدس، یا نقل نداده، این همون بحث معروف است که الان واردش میشویم که آیا حقیقت شرعیت داریم یا نداریم. و اما ثبوت الحقیقت الشرعیه ففیه خلافون، والمشهور بینهم ان النزاع فی الثبوت مطلقا و النفی مطلقا. اونی که آقایون میگن علما به طریق کلی بحث کردن، یک دسته موجبه کلیه گفتن، یک دسته سالمه کلیه، یک دسته میگن جمیع الفاظی که شارع استعمال کرده همه اش نقل شده از معنای لغوی، صوم، صلات، زکات، حج، جهاد الی آخر، موجبه کلیه. یعنی شارع در هر لفظی از الفاظی که استعمال کرده در قرآن و اخبار همشون معنای جدید پیدا کرده، یعنی شارع از معنای لغوی نقل داده به این معنای جدید. یک دسته هم سلب کلی گفتن، گفتن هیچی نقل نداده، همه به معنای لغوی خود باقی است. میگن پس مقصود شارع که میبینیم مجازات چه کار کنیم، میگن قرینه داره اینا. والمشهور بینهم ان النزاع فی الثبوت مطلقا، یعنی موجبه کلیه، و النفی مطلقا، یعنی سالبه کلیه. والحق کما یظهر من بعض المتأخرین التفسیر، حق این است که نه اون است و نه این است، نه موجبه کلیه و نه سالبه کلیه، تفسیر است. یعنی چه؟ یعنی بعضی حقیقت شرعیت داریم که شارع نقل داده از معنای لغوی و بعضی را نقل نداده است. بل حقا کما یظهر من بعض المتأخرین التفسیر و تحریر و محل النزاع. حالا میگه ما محل النزاع را خیلی پاکیزه میکنیم که فهمیده بشود. و تحریر و محل النزاع و با اون تحریر ان کثیرا من الالفاظ المتداوله على لسان المتشرعه، غالب الفاظی که در لسان متشرعه یعنی اونهایی که اسلام را قبول کرده اند، شرع را قبول کرده اند، ان کثیرا من الالفاظ المتداوله، تداول هم که یک وقتی معنا کردیم، دولت را دولت میگن برای چه؟ دست به دست میرد. اون شعر سعدی اولش یادم رد که نعمت ملک می رود دست به دست، دولت یعنی دست به دست، یک روز این آمریت دارد، یک روز او یکی، یک روز او یکی دیگر. پس الفاظی که متداول بر لسان متشرعه، یعنی من میگم صلات، بعد اون آقا میگه صلات، بعد اون آقا میگه صلات، این دور می زند در لسان ما. أن كثيرا من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرع، متشرعكيا أعني بهم، قصدي كنن بمتشرع من يتشرع بشرعنا، اونی که دین ما را قبول دارد، دیگه حالا مجتهد باشد یا حمال بازار باشد، من يتشرع بشرعنا فقیها کان او عامیان، فقیه باشد یا عوام است. کثیرا من الالفاظ صار حقائق في المعان الجديده، در این شکی نداریم که الان این مسلمان ها وقتی صلات میگویند همین کاری که پنج وقت واجب است، زکات میگوین اون مقدار معینی که به فقرا باید داده شود، اینها ازش معنای جدید اراده کرده اند. نزا در چیه؟ نزا در اینه که شارع این کار کرده برای معنای جدید قرار داده یا خود اینها؟ پس نزا در کار شارع است که شارع مقدس این الفاظ را برای این معنای جدید نقل داده خودش، یا بعدها مسلمان ها این کار کرده اند. صار حقائق في المعاني الجديدة التي استهدثها الشارع، نماز پنج وقت الشارع احداث کرد، قبلا نبوده. حالا تو نگو قبلا بوده، میاد نزاش که قبلا این معانی بوده یا نبوده. صوم مثلا زکات قبلا نبوده، تو اشکال نکن که صریح آیه قرآن است که حضرت عیسی فرمود و اوصانی بالصلاة و زکات ما دمت حیا، اون معنای دیگه داره. حالا اینها را چاره خودش ایجاد کرد، لفظ را خودش نقل داد برای این کار پنج وقت ما و شما، یا نه خودش نقل نداد، با قرینه استعمال میکرد. بعد این مسلمان ها نقل دادن از اون معنای لغوی و قرینه را انداختن. اینجا نداء است، صار حقائق في المعاني الجديده التي استهدثها الشارع ولم يكن يعرفها اهل اللغه. اهل لغت اصلا این معناها را ندیده بودن، لابد اون قصه را شنیدی یا خودت منبر گفته این کدوم قضله بود که حضرت عرض می شود سیاسی خوبه، ها سیاست خیلی خوبه، اصلا سیاست مال اسلام است. یک غلط است که میگن اسلام سیاست نداره، سیاست مال اسلامه. لذا در اوصاف ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین در زیارت جامعه میگیم انتم ساست البلاد، ساستون این جمع است از سیستون، سیسه طلبه، منتاش یا سیسه قلب بعدش شده ساستون. پس عرض می شود ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین اینها سیاسی هستند، سائس هستند. از سائس اداره کننده، در لغت اداره کننده حیوانات. الان هم عرب ها اونی که حیوانات را آب و علف میده سائس بهش میگوین، اما اینجا معنای این است که نه، مطلق بشر را ائمه ما سیاست میکنن، راه میبرن. حالا در اینجا در اون غزوه دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به لشکر امر کرد که آتش کنید، شب بود، آتش کنید و آتش کردن و دنیا یاد معلوم شد لشکر. بعد فرداش یا همون وقت بود خوب یادم نیست که هنوز بله ابو سفیان مسلمان نشده بود و با عباس رفیق بود، گفت بریم ببینیم این پسر برادرت از مدینه لشکر آورده چقدر است. و آمدن بالای بلندی، از دو تا سوار اسب پشت سر هم یک اسب داشتن. بعد ابو سفیان یک نگاهی کرد، دید وقتی حضرت خم میشد همه خم میشد، می ایسته همه می ایستن، می را سر به زمین میگذارد همه سر به زمین میگذارن. ابو سفیان به عباس گفت بود که پسر برادرت عجب تسلطی داره، خم میشد اونا خم میشن، راست میشه اونا راست میشن، سر به زمین میذارد اونا سر به زمین. اون نمیفهمید این نمازه، اصلا نماز ندیده بود چیه. پس اهل لغت این معانی رو نمیدانستن اینها چیه، بنابر این قصه. ولم یکن یعرفها اهل اللغه، و نبود که بشناسن اون معانی جدیده را اهل لغت. مثل صلات فی الارکان المخصوصه خبر نداشتن، ابو سفیان چه میدونه چی داره نماز میخونه. و صوم فی الامساک المخصوص،